سرزمین نام‌آورانی است که یادشان تا همیشه در دلها می‌ماند. ایران سرزمین قهرمانانی است که با شجاعت امید و عزت را به این خاک هدیه کردند. پس سلام بر ایران، سرزمین حماسه سازان، شهیدان، جانبازان، رزمندگان. و اینک ماییم و روایت اقتدار این مردم در پلاک 8. به نام خداوندی که به زندگیمون نور و برکت بخشیده. هموطنان عزیز، ایرانی های شریف، سلام، روزگارتون خوش. امروز چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1404، شما صدای من آرش احمدی رو از سنگر پر غرور و عزت و افتخارمون که لبریز از نام و یاد شهدا و جانبازانه میشنم. امروز هم به قرار همیشه همراهتون هستیم تا از میهن عزیزمون و قهرمانان گمنام اون که در آسمانها خوشنام و پر آوازن بگیم. دوستان، امروز مصادف شده با سال روز پرواز شهید مدافع حرم موسی جمشیدیان که متولد 28 آبان سال 62 بود و در 14 آبان سال 94 به همرزمان شهیدش پیوست. دوستان شهید جمشیدیان درباره نحوه شهادت او گفتند. در روز شهادت آقا موسی طبق معمول وضو میگیره و میره کنار یک تانک مینشینه و مشغول تلاوت قرآن میشه تا اینکه موشک به تانک اصابت میکنه و ترکش‌های زیادی به بدن آقا موسی میخوره و او با همان قرآنی که در دست داشته به حالت سجده به زمین میفته و شهید میشه.
پسر اول
قرآن همیشه تو جیبش داشته.
حافظ قرآن بود و تقریبا تمام کاراش را از قرآن مدد می‌گرفت.
بعد از چندین سال پیگیری که از زمان شهید رولا کافی‌زاده ایشون پیگیری می‌شد که تو سوریه حضور پیدا کنه و قبول نمی‌شد و یا رد می‌شد به دلیل اینکه حالا فهمیده گورهان بودن.
وقتی ایشون حالا واسه من چیزی کارش مثلا واسه درزش بینا داشت میخواد بره سوریه، نشتم روح الله رفت و اومد ازها رفت و شهید شد. خیلی هرچی بیتار میکرد و گیریه میکرد چون خیلی با هم رفه بودن.
من داشتم وضو میگرفتم که ایشون اومدن و گفتن که میخوام یه چیزی بگم و حالا با حالت بغض گفتم که چی شده؟ گفتش که ما میخواییم بریم تهران. همین که حرف تهران شد و حرف یه مأموریت دیگه، من وسط وضو شروع کردم به گریه کردن. گفتم که تو رو خدا من اصلا دیگه طاقتش رو ندارم، اصلا دیگه یه جورایی کم آوردم.
همینجور زنگ زد اگه من میخوام برم، نگو میخوام سوریه، گفتم یه چند مأموریت دارم تهران.
منو ارجاع میدادن به قرآن، همش به من میگفتن که زهرا خانم تو رو خدا خودت رو ناراحت نکن. من که چندین بار بهت گفتم که تا قرآنو داری اصلا هیچ غمی تو زندگیت نداشته باش، اصلا من کیم که تو بخوای به خاطر من گریه کنی.
خدا شاهد تا صبحی وقت چند بار بهش زنگ زدم گفتم مامان چرا تنگانو تام خانم آقا موسی به سلامتی رسیده خوبی؟ گفتم مامان نگران من باش، من خوبم.
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل. جهاد در راه خدا رو تعبیر به بزرگترین تجارت کرده بود. ایشون این آیات رو به من نشون دادن و گفتن ببینید که تجارت تجارت بزرگیه، حیف نیست که من این تجارت رو از دست بدم.
برنامه هر مشکلی که برای دوستان ما پیش می آمد، این بزرگوار با مدد گرفتن از قرآن کریم جواب اونا میداد.
زنگ زدن گفتش که من اومدم زیارت دعاتون میکنم. اینه که گفت من اومدم زیارت و دعاتون میکنم، دیگه مطمئن شدم که ایشون رفتن سوریه.
غیر از او هم مثلا ماموریت قبلش بود، خیلی دل نگرانش بودم، خیلی گریه میکردم، بعض وقتا خیلی دل تنگش میشدم، میگفتم یه اتفاق برای آقا موسا میفته.
مشورت خواهی که من از قرآن کردم و اون دلداری که دوست داشتم قرآن به من دلداری بده، آیات سوره مریم اومد که فکلی و اشربی و قری عینا، که راحت باش بخور بنوش و چشمت روشن باشه. این چشم روشنیه هم برا من خوف بود و هم رجا بود. میگفتم که خب آقا موسی حتما برمیگرده که خدا به من چشم روشنی داده، ولی از یه طرف هم با خودم فکر میکردم که اگه روشنی چشم واقعی بخواد اتفاق بیفته شهادت آقا موسی است. یه بار دیگه از قرآن کمک خواستم که آیات سوره انسان اومد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. دیگه یه جورایی شاید بگم 80% 90% یقین پیدا کردم که قراره یه اتفاقی بیفته و قراره دیگه من آقا موسی رو نبینم. آقا موسی وقتی که شهید میشن، همون قرآنی که تو جیبشون بوده میگن که وضو میگیرن و تلاوت قرآن میکنن و همین هین حالا اون موشکی که از طرف اون گروه داعش میاد و به تانک اینها برخورد میکنه و ترکشای اون به آقا موسی میخوره که از ناحیه گردن و پهلو زخمی میشن و شهید میشن، میگن که همون موقع داشتن در حال قرآن بودن و با همون قرآن به حالت سجده روی زمین میفتن و صفحه‌ای که آیه قرآن توش بوده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این آیه است.
یکی از تمام دنیاش واسه خاطرت گذشته، یکی با خنده رولم رفته اما بر نگشته، یکی زندگی شداده تا وطن قد زمین شد، ما فرقی نداره این شهید چند و میشه، من همیشه پای تو آماده به جنگم، عاشق که تو هم ایران بی مرز می جنگم، شهر دشمن کم میشه من حافظت میشم، یه دنیا هم به جنگ مدافع.
درود بر سربهای رشید این سرزمین که برای حراست از ایران و اسلام دل از آرزوهای خود بریدند و جان خودشون رو فدا کردند. دوستان، در دنیای امروز جنگ فقط زمینی، هوایی و دریایی نیست. جنگی هم هست که آرام میاد، ذهنهامونو هدف میگیره و باورهامونو نشونه میده. بهش میگن جنگ شناخت. در جنگ شناختی دشمن با ایجاد دروغ، شایعه و بازی با احساسات دنبال تضعیف فکر، روح، باور و اعتقاد مردم است. حالا وظیفه ما چی؟ وظیفه ما بالا بردن آگاهیمونه تا فرق واقعیت و فریب رو بشناسیم و تحت تأثیر جنگ روانی قرار نگیریم. مطالعه، تفکر و دقت در اخبار و رسانه‌ها یکی از اصلی ترین سنگرهای مقابل است. جنگ شناختی یعنی نبرد بر سر باور و امید، پس باید مراقب ذهن و دلمون باشیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من پیمان صالحی هستم، کارشناس روابط بین الملل و پژوهشگر سیاست غرب. امروز میخوایم راجع به جنگ شناختی و نقش جامعه و مردم عزیزمون در تقویت آگاهی عمومی صحبت بکنیم. اولین نکته که باید بهش توجه بکنیم این هستش که جنگ شناختی برخلاف اون تصوری که عموم دارن الزاماً به معنای استفاده از سلاح یا تکنولوژی های نظامی نیست. در واقع این جنگ یک نبردی است که امروز در ذهن ها و در رسانه ها شکل گرفته که یک شیوه و مدل جدیدی از جنگ هایی است که در گذشته وجود داشته. هدفش چیه این جنگ شناختی؟ این جنگ میخواد که واقعیت ها و احساسات مردم رو مورد هدف قرار بده و جای واقعیت و اخبار کذب و اخبار دروغ رو جابجا بکنه. ابزارش چیه؟ ابزارش یک فضای مجازی است که امروز دست همه جوانان ما و تقریبا میشه بگیم که دست همه مردم جهان وجود داره و هر پست، هر ویدیو، هر کلیپی که ما در فضای مجازی میبینیم این ممکنه که یک نوع جنگ شناختی باشه. خب حالا ما نکته اصلی اینجاست که این جنگ شناختی که علیه مخصوصا کشور ما وجود دارد چگونه باید خبر درست و صحیح رو از خبر کذب تشخیص بدیم. اولین قدمی که ما باید برداریم این هستش که باید از خودمون بپرسیم منبع این خبر کجاست؟ نویسنده و یا رسانه اصلی کیه که برای بار اول این خبر رو منتشر کرد؟ اگر منبع دوم یا منبع سومی، یعنی یک رسانه دومی، یک رسانه سومی، یک خبرگزاری، یک خبرنگار دوم و سومی هم اون رو تأیید کردن، خب ما میتونیم که کمی بیشتر و جدیتر به این خبر نگاه بکنیم. و نکته مهم اینه که اگر یک خبر واقعیت داشته باشد، مثلا خبر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشور عزیزمون، خب این رو هم رسانه‌های داخلی زدند و هم رسانه‌های بیرونی زدند و اینجا میتونیم که این خبر رو تأیید بکنیم. اما یک جایی هست که فقط یک طیف از رسانه‌ها و یک گروه از رسانه‌ها دارن یک خبری رو وایرال میکنن و بازنشر میکنن، خب اینجا هم ما دو مرتبه میتونیم که به اصل اون موضوع و به اصل اون خبر شک کنیم. در گام دوم ما که بسیار هم مهم هست باید مدیریت احساس داشته باشیم. یعنی خب بسیاری از این محتواها که میبینیم ممکنه که هدفی پشتشون باشه، یعنی تحریک احساسات عمومی، جریحه دار کردن احساسات عمومی و القای خشم، القای ترس به مردم. وقتی که هیجان بر تحلیل غلبه میکنه دقیقا ما داریم همون کاری رو میکنیم که اون طراح جنگ شناختی از ما انتظار داره. بنابراین ما حتی اگر خبری رو بشنویم که برامون شوکه آور باشه باید در مرحله اول صحت و سقمش رو بررسی بکنیم و در مرحله دوم خب خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم و با صبر و بررسی چند جانبه اطلاعات صحت و سقم این خبر رو بررسی بکنیم و مدیریت بکنیم خودمون رو. خب ما اگر بخوایم که سواد رسانه خودمون رو بالا ببریم و اینکه ما بخوایم متقابل به مثل عملیات انجام بدیم برای کسانی که دارن علیه ما و علیه کشور ما سمپراکنی میکنند، این هستش که مهمترین وظیفه‌ای که جوانان دارند و اونهایی که بیشتر با فضای مجازی آشنا هستند این هست که ما سپر دفاعی خودمون رو با جهاد تبیین، با شفاف سازی، با روشنگری آماده بکنیم و مقابله به مثل بکنیم. حتی برخی از نواقص اونهایی که علیه ما دارن سمپراکنی میکنن، کشورهایی که علیه ما دارن پروپاگاندای رسانه ایجاد میکنند رو برملا بکنیم و اینطور به مردم عزیزمون به کسانی که شاید کمتر با جنگ شناختی آشنا هستن آگاهی ببخشیم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پلاک 8 هستین. برنامه که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 شما میتونید از رادیو ایران بشنوید. بیا از ستاره‌های زمینی سخن بگوییم، آنهایی که از نگاه آسمانیان می‌درخشند و آسمان را تشنه پروازشان می‌کنند. بیا از قهرمانان بگوییم، این بار از رزمندگان نوجوان دفاع مقدس که با دلاوری و شهادتشان قهرمانان این سرزمین شدند. در دفاع مقدس 8 ساله، حضور نوجوانان در جبهه‌های جنگ تحمیلی یک پدیده شگرف بود. افتخار کشور ما اینه که روحیه ایثار و مقاومت طوری در وجود نوجوانانش متولبر شده بود که برای ایران و اسلام از جان گذشتند. رزمندگان نوجوان دفاع مقدس بصیرتی والا و شناختی عمیق به وقایع پیرامون داشتند. این قهرمانان بیبدیل ایران، ستارگان همیشه جاوید آسمان افتخارات ایرانند.
ماجرای رشادت و دلاوری مردم این خاک نه افسانه است، نه داستان تخیلی، بلکه روایتی واقعی از زندگی آدم‌هایی که به بهای فدا کردن جانشون پای حرف و هدفشون موندن. من از نوجوانی خبر دارم به اسم شهید حسین کیانینیا. میگن اولین بار که به جبهه رفت 13 سال بیشتر نداشت. وقتی ازش پرسیدن چرا میخوای به جبهه بری، گفته بود ما باید به جبهه بریم و از میهنمون دفاع کنیم، چون وظیفه هر ایرانیه که نذار جبهه ها خالی بمونن. و وقتی ازش پرسیده بودن که تو با این سن و سال کمی که داری توی جبهه زنده نمیمونی، گفته بود من که از علی اصغر و علی اکبر بهتر نیستم. میگفتن آرزو داشت اگه از جبهه برگشت بعد از جنگ به تحصیلاتش ادامه بده تا معلم بشه، و امروز با شهادتش به ما درس فداکاری و از خودگذشتگی میده. شهید حسین کیانینیا توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود روی سخنم با نوجوانان و جوانان است که در هر حال همه اوقات خود را به فراغت نگذرانند، خصوصا این که دانش آموزان درس خواندن را همراه با تزکیه نفس پیش ببرید، چرا که درس خواندن بدون تزکیه به درد نمی‌خورد. باید که از بنده گناهکار درس عبرت بگیرید. سرانجام این دلاور مرد کوچک در 16 مهر ماه 1363 در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش در 15 سالگی به شهادت رسید. درود بر مردمان دلاور و فداکار ایران عزیزمون.
ایران سرای سرافرازان بی‌ادعایی‌ست که برای دفاع از این خاک جانشان را تقدیم کردند. ایران سرزمین دلاورانی است که اگرچه جسمشان پرکشید اما یادشان تا همیشه در تاریخ می‌ماند.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
پل میزند رنگین کمانی از دل بیقرار من تا آسمان حضور تو. به کبوتر نام رسان آسمان بگو به افلاکیان برساند این خبر را که شهادت آرزوی همه خاکیان است. خب دوستان عزیز، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودیم. تا پلاک هشتی دیگه، حق یار و نگهدار شما.
غذا با سین چی نوشتین؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد.
سالاد دیگه؟
ای
نمیشه که همه عین هم.
آخه اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
باشه، ولی قبول کنین اون سسای سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتین.
سس‌های سالاد دلپذیر متفاوته، چون خوشمزگی‌های هر کدوم با اون یکی متفاوته. دلپذیره که متفاوته.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باز. همه در محل آرامشی بینید.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره. 0-96-90
واسه دور همین رانمای پرسیت، تازه و سری رانمای پرسیت، مزل خریج پا رانمای پرسیت، آی کلش واسه ما رانمای پرسیت.
کنسرو ماهی تون پرسیس.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
آره بابا، بیست ویفره تازه
بیسکیک
هم داره. بیس پیپر و بیسکیک سیرنگ.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چای صوفیا، چای زود دم، چای هلی، چای زود دم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زود دم.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی. شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش. بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینمو تمدید کنم.
بیمه میخوای؟ اگر قیمت خش میخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما در این حالی که داد مظلومی میزنیم که ما در ظرف 30 چند سال که این شاه بوده در اینجا و اونها این را در اینجا نصب کردند، چنانچه خود محمد رضا این را اقرار کرد که بعد از اینکه متفقین آمدند در اینجا، اون وقتی که روزولت بود که آمد، اونها صلاح دیدند که من خانواده ما در اینجا باشیم، که از اول همونطور که پدر او را انگلیس ها آوردند در ایران، خود اینم متفقین، یعنی این سه دولت متفق، اینها آوردند و مسلط کردند بر ما. خب ما میبینیم که دولت امریکا بر ما مسلط کرده است، یک کسی را که تمام حیثیت ما را، چه ذخایر ما را و چه نیروی جوانهای ما را و چه جهات دیگری که ما داشتیم، اینها ما را تقریبا خلع سلاح کردند. از این جهت ما نظرمون نسبت به دولت امریکا و ملت ما هم نظرشون به ملت امریکا نظر خوب نیست، خصوصا که اخیرا معلوم شد که امریکا در اینجا در ایران یه جایی را به اسم سفارت محل جاسوسی قرار داده، نه فقط جاسوسی برای ایران بلکه جاسوسی برای منطقه، و اشخاصی که جاسوس هستند به اسم اجزاء سفارت در اینجا مشغول جاسوسی شدند. حالا که ملت ما این را فهمیده است، دیگر آمریکا را، یعنی دولت آمریکا را، یک دشمن شماره یک برای خودش حساب میکنه و ملت امریکا در نظر ما گناهی ندارند از این باب، لکن باید خودشون بدانند که دولت امریکا همونطور که به ما ظلم کرده است و بعد به ملت هم ظلم کرده است، به ما ظلم کرده است باب این که همه چیز کشور ما را به وسیله عاملش که عبارت از محمد رضاست از بین برده، به اونها ظلم کرده است باب این که شرافت اونها را در معرض خطر انداخته.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام شانی، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگ.